15% برای من مالیات گمرک میذارن. و اصلا من تو نامه وزارتم نامه‌ای که من زده بوده که آقا این قطعه رو شما مثلا بعد گمرکیشو بدید، همون آقا نامه زده که نه این مشابه داخلی نداره، هر چقدر میخواهید واردش بکنید.
پس چطوری گفتین که قیمتتون الان رقابتیه؟
ما بحث قیمتمون قیمت رقابتی است. بحث این هستش که یه سری قوانین حمایتی است که من به عنوان تولید کننده حق این رو دارم که از اون قوانین حمایتی استفاده بکنم.
یعنی میتونین حتی قیمت پایین‌تر هم بیارین.
بله 100%.
با این وضعیت رقابتیش نزدیک شده.
ما الان مواد اولیه که داریم وارد می‌کنیم خب چند بخش هستش. این چیزی که آیه محمد آقا دارن میگن، ما یه برد مدار چاپی داریم که قطعاتی که داریم حالا استفاده می‌کنیم روی این برد مونتاژ میشه.
درست.
تعرفه واردات برد مدار چاپی 15%. یعنی یکی از مواد اولیه که من دارم استفاده میکنم 15% بابتش دارم چی میدم؟
تعرفه
گمرک میدم.
خب
تعرفه واردات محصول نهایی که رم هست 5% هست.
آها
یعنی خود رم کامل بیاد؟
رم کامل بیاد
اصلا منطقی نیست.
منطقی نیست. بله ما اینو الان پیگیر هستیم که حالا انجام بشه. دوستانم قول مساعدت دادن ولی خب روند بروکراسی اداری که وجود داره و این رفت آمد طولانی شد.
هزار تارم که تولید میکنی چقدرش خدایی برگشت میخوره؟
خب میگم حالا این سوال ها من شاید نباید جواب بدم چون هیچ بقالی نمیگم واسه من ترشه، ولی خب حقیقت مطلب این است که صادقانه من خدمت شما بگم ما کمتر از 1% برگشتی داریم.
نرم جهانی چقدره؟
نرم جهانی این قسمت رو از اون قسمت واردات کمک بگیرم به خدمتتون بگم.
تجربه قبلی که وارد می‌کردید،
تجربه قبلی که داشتیم، ما زمانی که واردات رم رو انجام می‌دادیم هر 100 تا رمی که می‌خریدیم 2 تا رم به ما اضافه می‌دادن. یعنی آر ام ای که ما می‌دادن بابت گارانتی 2% به ما
می‌گفتن این دو تا
بله این دو
اگه
تا...
خراب شد دیگه با ما
بله
مکاتبه بله نکن برگردون.
حالا به دلیل اون فاصله که حالا وجود داره اون بحث‌های سخت ارسال کالا و بحث این از این شکل، همون زمانی که ما خرید میکردیم بحث گارانتی هم تو همون خرید میدیدن و انجام میشد. یعنی 2% شما نرمال خرابی و برگشتی این کالا تو دنیا هستش. الحمدلله ما زیر 1% الان خرابی رو داریم و گاهن تو یه سری مدل هم که خیلی اصلا قابل.
چقدر گارانتی میکنی رم تو؟
ما لایف تایم داریم گارانتی رم میکنیم.
یعنی چی؟
یعنی تا زمانی که این محصول داره تولید میشه ما گارانتی این محصول
رو. آها یعنی من الان خدا وکیلی رم شما رو بخرم یعنی میگیری یه نومی؟
بله بله اصلا ما سیستم گارانتیمون سیستم تعویض است. ما بدون هیچ قید و شرطی شما وقتی کالا رو به واحد گارانتی ما تحویل میدید همونجا اون کالایی هم که آوردین رو تست نمی‌کنیم. یعنی یک دونه دیگه به شما به عنوان گارانتی ارائه می‌کنیم.
آقا خیلی کارتون درسته. ما بعد دوباره برمیگردیم و پس از اون در بخش دوم شب آفتابی همراه خواهیم بود با خانم ها آقایان محترم.
زیبای من خاک تماشای من عشق بهورای من ایران ایران بغض تو بر شانه من خونه مستانه من ای که توی خانه من ایران ایران که بی تو جهان جز قفس نیست که جز در هوایت نفس نیست که زیبایی در سرشت است که خاک تو خاک همه زیبای من خاک تماشای من عشق و بورای من ایران ایران نفذ تو بر شانه من خونه مستانه من ای توی خانه من ایران ایران زیبای من، خاک تماشای من، عشق مهورای من، ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای جزوی خانه من، ایران ایران.
شب آفتابی رو میشتیم، ما داشتیم بحثی جالبی میکردیم اینجا با محمد و آقا ساله چراغچی. بگیم یا نگیم آقا؟ بگیم.
خیلی غیر قابل باور بود حرف و شکه شدیم، یعنی من از این که بند خدا
اما باورم نمیشه
بحثی پسر خوندگی نرم از حرکت برید. بگو محمد اسم بشننده، اول بگو بحث چی بود.
داشتیم راجع به ارزش برندشون صحبت میکردیم، پیشنهاد مالی عجب غریبی که بهشون شده برای فروش شرکتی که تأسیس کردن، خط تولیدی که تأسیس کردن، و بعد راجع به خودرویی که الان سوار میشن هم حرف زدیم. پیشترش بگم که آقای سید ساله چراغچی که مهمان ما هستن، شاید یه ده الان به جمعون اضافه شده باشن، تولید کننده رم و هارد هستن، یعنی کالاهایی که شاید خیلی تصور کنن در ایران تولید نمیشه، ایشون دارن تولید میکنن، خوبم تولید میکنن، رقابت هم میکنه با کالاهای خارجی.
منتاج هم نه، واقعا تولید به معنای واقعی.
اینم حالا من سوال داشتم، چون گفتم مثلا یه سری قطعات میخوایم وارد کنیم، الان طرفش سیاده، گفتم شاید همین رو سرهم میکنن و میشه رم، حالا حتما بعداً بعد برامون توضیح بدن. آقا چقدر الان پیشنهاد دارین برای اینکه بفروشین شرکتو؟
بگم این رو.
بگو.
اگه براتون
آخرین پیشنهادی که داشتیم بابت فروش کل کارخونه، یعنی بحث حالا خط تولید و فضای کارخونه و حالا اون بحث برندینگ و مطالبی از این دست، ما 20 میلیون دلار الان پیشنهاد داریم بابت اینکه کل مجموعه رو واگذار کنیم.
بعد یه سوال تو چرا با پراید اومدی؟ من دیدم آیه
این بود که ما تعجب کردیم.
من گفتم یه چیز دیگه هم داره،
20 میلیون دلار بعد پراید.
بعد پراید نمیدونم،
یعنی پراید انقدر خوبه ما نمیدونستیم.
حقیقتش اینه که ما ماشین اصلیمون همونه که تو خط تولید داریم ازش استفاده میکنیم، وسیله نقلیه هم خب بیشتر از این توانمون نبود، ما هر چی که داشتیم توی اون خط تولید هزینه کردیم.
همه شخصی چی وام نگرفتیم؟
نه، حقیقت مطلب بگم خدمتتون، ما یک وام 240 میلیون تومانی گرفتیم، 240 میلیون تومان که یه قسطش بیشتر نمونده، یعنی 44 میلیون تومانش باقی مونده. تازه این وام هم به عنوان سرمایه در گردش گرفتیم، یعنی کل کارامون انجام شده بود دیگه، یه مقدار کم آورده بودیم اونجا، مجبور شدیم
کل وامی که گرفتیم،
کل وامی که برای تأسیس و احداث و همه موارد این کارخونه ما انجام دادیم، یه 240 میلیون تومان گرفتیم و سعیم داریم می‌کنیم که تموم بشه.
ما تا اینجا مختصر در مورد رزومه کاری آقای سید ساله چراغچی مطلع هستیم که کار از کجا شروع کردن و چی شد که اصلا رفتم سمت تولید، چون اول فروشنده بودن. در ادامه برنامه سختی های کار برامون خواهن گفت، مشکلات خواهن گفت و اهدافی که در آینده دارن خیلی مهمه، حالا میخوام به کجا برسونن مجموعهشون رو، اون چی که در سر میپرورونن چی هستش، حتما بهش میرسیم. سوال برنامه فراموش نکنید، شما چی دلت میخواست تولید کنی اما به خود فکر کردی که توی ایران تولید این کالا، تولید این قطعه شدنی نیست، بی خیالش شدی. 30036 37 22 65 25 25 و در فضای مجازی شناسه ما @ شب آفتابی انتها دوتا آی وارد کنید لطفا. سلام، شب بخیر. در چند سال اخیر ثابت شده که ایرانی‌ها در همه زمینه‌ها از پزشکی تا نظامی و غیره خودکفا هستند و چیزی نیست که ما قادر به تولید اون نباشیم. خانم جعفری از زاهدان این پیام رو فرستاد. واقعا اینجوریه آقای چراغچی؟
بله، ما که فکر می‌کنیم اینجوریه، یعنی ما خودمون تو عمل حداقل برای خودمون ثابت شده که اگر اراده‌ای برای ساخت یک محصول وجود داشته باشه، لطف خدا ان شاءالله شامل میشه و این به سرانجام میرسه.
ولی خب الان خود شما اگه نتونید مواد اولیه وارد کنید میمونید دیگه.
ایشالله که حالا ما توی اگر ازده بدیم، من در آینده حالا بس خدمتون عرض میکنم که ما برنامه داریم برای این مطلب.
من یه نکته بگم، من دوستانی توی جگرم مونده نگم واقعا میمیرم. الان داشتم فکر میکردم خودم چه فاصله ای هست میونه پراید سواری و تولید رم یه فاصله فناوری عجیبی هست و چطور ما اونا تولید میکنیم و ایشونی که سوارش میشن دارن رم تولید میکنن. من یه مصاحبه‌ای داشتم با یکی از مدیران اسبق این خودروسازها و من میگفت که بهش میگفتم این چیه تولید میکنی؟ چه گفت آقا من دنبالشم حقوق سر ماه بدم، من دنبال اینم. مثلا به خودم گفتم این مدیر عامل بزرگترین سیستم خودروسازی ایرانه، ته هدفش دادن حقوقه، هیچی دیگه نیست. داره تو مصاحبه پشت دوربین به من میگفت. بعد یکی مثل ساله هم روبروی من نشسته میگه شهید تهرانی مقدم های تک لبه تکنولوژی و علم، فاصله خودروسازی
نگاه خیلی مهمه.
دقیقاً اینو تعریف میکنه.
جالبه بهت بگم که الان دوستی هم برام پیام فرستادن و نوشتن که مهمونتون عجب مهمونی شده و چه برنامه عجیبیه، خیلی فوق‌العاده است. حرف از الگو که حسن تهرانی مقدم بوده فوق‌العاده بود. آقای علیرضا قهاری این پیام برامون فرستادن، شخصیتی که الهام بخش بوده برای آقای صالح چراغچی و خب در عمل هم نشون دادن که تونستن راهشون رو به خوبی ادامه بدن. وقتی واقعا حرف از شهدا میزنیم این خیلی خوبه، آدمایی مثل صالح چراغچی هم ببینیم که فقط حرف از شهدا نمیزنن، راهشون هم ادامه میدن، عمل میکنن. دم شما گرم. آقای چراغچی، من فکر میکنم شما خیلی آدم خوشبختی هستین، چرا که لذت تولید رو چشیدین، قطعا لذت بخشه. ما حالا خودمون بچه بودیم کار دستی درست میکردیم،
کلی ذوق میکردیم.
آره کلی ذوق میکردیم. و یه چیز دیگه اون که یه در بردین سر کار.
بله.
توضیح میدین الان چند نفر مشغول به کارن در مجموعه شما؟
17 نفر مستقیم مشغول به فعالیت هستن داخل مجموعه ما. به این اضافه بکنید که ما الان قسمت آرندیمون رو یه جوری برون سپاری کردیم، یعنی ما یکی دوتا مجموعه دیگه که مجموعه دانش بنیان هم هستند، پروژه های آرندیمون رو به اونا سپردیم و اونا دارن روی پروژه های بعدی ما دارن کار میکنن که فکر میکنم ایشالله خدا بخواد نتایجش تو همین سال 99 به محصول تبدیل بشه و وارد بازار بشه.
چی هست محصولات؟
ما در دو سه تا پلتفرم داریم کار می‌کنیم. بله یکیش که پاور هستش، ولی خب اون قسمتی که خودمون خیلی دوست داریم و علاقه‌مند هستیم که به نتیجه برسه سینگل بورد کامپیوتر هستن.
چیه سینگل بورد؟
کامپیوترهایی هستن که از نظر ابعاد اندازه یک کارت ویزیت هستن ولی قابلیت یک کامپیوتر کامل رو دارند. توی کارهای
تین کلاینت ها میشن دیگه.
یکی از کاربردهاشون میتونه توی تین کلاینت ها باشه. مثلا اندروید تی وی باکس یکی از محصولاتی است که میتونه از این دل این سینگل بورد کامپیوتر ها بیرون. بله هر دیوایسی که نیاز به پردازش داشته باشه و توی هوشمندسازی اینترنت اشیا و مواردی از این دست بخواد استفاده بشه میتونه تو بستر این سینگل بورد کامپیوتر ها انجام بشه. بله شرکت های بزرگ آیتی
یه کامپیوتر کامل میشه، شامل سی پی یو، رم، همه چی روی بورد.
بله روی بورد که اندازه یک
کارت ویزیت
هستش، کارت بانکی.
و این خیلی شاید ما باهاش ارتباط نداشته باشیم، تو محصولاتی که ازش استفاده میکنیم مثل یخچال، مثلا فریزر، لوازم خونگی، اون یه کامپیوتر داخلشه، شما اون کامپیوتر اونا رو میخواین تولید کنید.
دقیقاً کمترین کاربردش میتونه توی اون حوزه باشه چون اینا قدرت پردازشی بالایی دارن. وقتی که ما در رابطه با اندروید تی وی باکس داریم صحبت میکنیم باید قابلیت رندر 4K داشته باشه و این بورد قابلیت رندر 4K رو میتونن داشته باشن.
یه سوالی میخوام بگم وسط حرفتون، مهندس یه حرفی زد گفت که آقا مونتاژ میکنید شما، همون سوالی کردی.
بله.
و شما میگید ما وابستگی داریم به قطعات. این من جواب سوالمو میدونم خودم، میخوام شما بگید. میخوام بدونم که در رابطه با این قصه مونتاژ توی کامپیوتر یه توضیح بگی، اینکه برندهای بزرگ دارن چیکار میکنن.
ببینید همه سازندگان محصولات آیتی همین روشی که ما داریم استفاده میکنیم رو دارن استفاده میکنند، ولی این هنر سازنده است که بتونه این قطعات رو کنار هم قرار بده و یک محصول ارائه بکنه. کاری که ما داریم انجام میدیم همون کاری است که سازنده های مموری تو دنیا دارن انجام میدن.
هیچ کدوم اینا قطعاتشو تولید نمیکنن،
هیچ کدومشون تولید کننده قطعه نیستن. هنر این هستش که یک طراح الکترونیک، یک طراح سخت افزار، یک مداری رو طراحی بکنه و این قطعات رو کنار هم بذاره، بر مبنای ورودی که دارن این قطعات میگیرن خروجی دلخواه شما رو ایجاد بکنند. ما هم دقیقا همین کار رو انجام دادیم. ما الان رمهایی رو داریم تولید میکنیم که بالاتر از فرکانس پایه دارن کار میکنن. اینا نیاز به یک پروگرامر دارن، پروگرامر خاصی دارن که فروشش به کشور ما ممنوع هستش بچه های تیم تحقیق و توسعه مجموعه ما ساختن این پروگرامر رو، دانش رو تولید کردن، علارغم این که یه مورد به این خدمت من به شما نگفته بودم، اینا دیتا شیتی که اون برگه مشخصات فنی اون قطعه که شما باید بر مبنای اون پروگرامر رو بر مبنای اون دیتا شیت بسازید، دیتا شیت هایی که به دست ما میرسید غلط داشت
از قصد به نظر دیو صحبن.
در انتها ما به این نتیجه رسیدیم که از قصد غلط داشته، چون شما زمانی که میرید و میخواید این پروگرامر رو بخرید از بازار تهیه بکنید، بازار خارج از کشور، اون جایی که صحبت از ایران میشه علنا به شما میگن که ما این کالا رو به شما نمیفروشیم، و دیتا شیتی که مربوط به این محصول میشه دیتا شیتی هستش که دیتا شیتی هست که توش غلط وجود داره،
یعنی یه موقعی هم که میفروشن یه چیزی میذارن که شما تو ایران نتونید تولیدش کنید.
حالا چه اتفاقی افتاده که ما تونستیم به این نقطه برسیم که این پروگرامر رو بسازیم؟ کاری که ما داریم انجام میدیم توی رمهای بالاتر از فرکانس پایه، ادعامون این است که تو دنیا 10 تا شرکت بیشتر انجام نمیدن. اینا برندهایی هستن که دارن این کالا رو تولید میکنن، یعنی رمی دارن تولید میکنن که بالاتر از فرکانس پایه داره کار میکنه، بله اورکلاک شده بر مبنای استانداردی که شرکت اینتل معرفی کرده، شرکت تونسته رمی تولید بکنه که بالاتر از فرکانس پایه کار بکنه. نتایج تست این تولیدات موجود هست، یعنی شرکتی خارج از مجموعه ما، یکی از شرکت مطرح حوزه آی تی تو کشور ما، رمهای ما رو گرفته تست کرده و مقایسه کرده با برندهای دیگه. خوشبختانه نتیجه تستشون، علارغم اینکه این دوستان دنبال اینه که ایرادی از محصول بگیرن، یه تست عجیب غریبی شده. بله، کالای ما توی بدترین حالت با برندهای مطرح بازار نظر کیفیت یکی است. ما تو بحث اوورکلاک، تو بحث پایداری، تو بحث سرعت رندر، تو بحث سرعت پردازش کالایی که داریم تولید میکنیم،
که دارین لایف تایم گارانتیش میکنی، نشون بله. میده به کالایی که میفروشی مطمئن.
بله 100 درصد.
از این شکل گارانتی مرسومه برای هارد و رم
توی رم همچین صحبتی داریم، ولی خیلی تقریبا چندین سال هست که الان با توجه به شرایط تحریمی که به وجود اومده شرکتایی که بله یک سال دو سال نه تا سه سال دارن گارانتی میکنن.
خیلی از اسامی برندهای نام بردین که قول هستن دیگه توی این بازار، و زمانی که شما اومدین جنس تولید کردین، ابتدا محمد اشاره کرد، اول خودتون هم گفتین به نام یه برند خارجی شما وارد بازار میکنین، چطوری تونستین اعتماد رو کم کم جلب بکنین؟ چی شد که تونستین بازار رو در اختیار بگیرین؟ مردم گفتن خب دیگه آقا این برند ایرانیه، اب نداره، کیفیتش خوبه، ما می‌خریم. مثلا این واقعا کیفیت بود یا اینکه قیمتو خیلی اوورید پایین؟ چی کار کردین؟ مزیت رقابتیتون چی بود؟ این دیشب یاد گرفتم مزیت رقابتی.
اصلا خدمتتون که اون سابقه‌ای که خدمتتون عرض کردم از سال 86 تا انتهای سال 94 که ما دیگه بحث تولید رو شروع کرده بودیم، و حالا من صحبتم تو بحث رزومه کاری تقریبا نیمه تموم بود، ما برج 7 سال 95 مصادف با عید قدیر اولین تولید صنعتیمون رو
انجام دادیم.
این سابقه از سال 86 تا سال 95 تو بحث حالا فعالیت توی بازار و بحث خرید و فروش، بحث برندینگ، بحث مارکتینگ، این خب خیلی کمک کرد به ما.
شناخته شده بودیم.
بله شناخته شده بودیم و نماینده های ما بابت اون محصولی که ما بهشون ارائه می‌کردیم اطمینان رو داشتن که اگر محصولی از طریق این مجموعه داره ارائه میشه محصول با کیفیتی است. به این اضافه بکنید که ما قطعا یک تفاوت قیمتی هم باید ایجاد میکردیم به عنوان محصولی که داخل کشور داره تولید میشه با محصولی که داره وارد میشه به کشور. ما یک تفاوت قیمت 10 تا 15 درصدی بین محصولمون و محصول مشابه خارجی
ارزونتره. 15
بله ارزونتره. اگر شما اطلاع داشته باشین از بازار آی تی 15 درصد یک رقم فوق العاده بالاست. سود محصولات آی تی فوق العاده کم هستش، به دلیل اون تیراژ خرید و فروش بالا سود خیلی پایین داره انجام میشه، ولی خب اون تیراژه این جبران اون سوده که میشه، بله اون برای فروشنده توجیه پذیر میکنه این کار رو. ما خب قطعا باید قیمت پایین تر میدادیم، بحث برندینگمون رو انجام میدادیم، خدمات پس از فروش که ما داریم ارائه میکنیم یکی از مواردی هستش که کمک میکنه به ما برای اینکه این کالا رو جا بندازیم داخل بازار.
مزیت رقابتی یکی قرارداد.
بله.
یه طرف خیالش راحت دیگه، اگه خوب نبود میرم پس میدم.
ما خیلی جا اصلا حالا دوستانی که دارن کار میکنن، نه تنها ما، حتی نمایندهای فروشمون توی مراکز استانا و شهرهای دیگه کشور، این اطمینان براشون ایجاد شده که این کالا اگر
نداره.
بهتر نباشه از محصول مشابه خارجی، تو بدترین شرایط مشابه محصول مشابه خارجی هستش، و این زمان برده طول کشیده تا ما به
این نقطه برسیم. بله. ایجاد شده.
بله. خب ما سیستم‌های فروش مختلفی رو، ما جامعه هدف خریدارمون رو مشخص کردیم و بر مبنای اون جامعه هدف اومدیم یه سری استراتژی‌ها رو پیاده کردیم تو بحث مارکتینگ. اینکه تشویق بکنیم اون اند یوزر، اون خریدار نهایی چه مشوقی رو لازم داره بابت اینکه این کالا رو خریداری بکنه، اینکه اون فروشنده واسطی که از نماینده من داره میخره چه مشوقایی رو نیاز داره که بین محصول من، محصول خارجی، محصول من رو انتخاب بکنه، و این نماینده فروش من چه مشوقایی رو باید داشته باشه تا بتونه روی کالای من کار بکنه. اینا مواردی هستش که خب فکر میکنم خیلی طولانی باشه جزئیاتش.
صالح، تبلیغات حرفه‌ای من ندیدم، مثلا من بیلبورد از شما ندیدم، پوستر بزرگ ندیدم، توی رسانه ملی ندیدم تبلیغ. چرا تو تبلیغات کار نمی‌کنی؟
حقیقتش رو بگم؟
نه دروغش رو بگم. راستش
این حقیقتش اینه که ما از نظر مالی توی مزیقه خیلی سختی بودیم.
گرونه براتون تبلیغ؟
بله گرون بوده برامون. این فاز ما رد کردیم ها، یعنی اگر شما حالا ان شاء الله عمری باقی باشه در آینده نزدیک این موارد رو خواهید دید. هرچند که اون کمپین تبلیغاتی ما صلاح ندیدن که مثلا ما از یک بیلبورد برای تبلیغمون استفاده بکنیم، اون تبلیغات رو خواستن به صورت هدفمند دقیقا روی اون جامعه هدف خریدارمون اجرا بشه،
مثلا بازارهای فروش کامپیوتر.
بله بله دقیقا تو اون نقطه به صورت مشوقایی که هست. ما یک تحقیقی حالا طولانی مدت سیستم هایی که برند های مطرح استفاده میکنن برای اینکه کالای خودشون رو بفروشن، اینا رو اومدیم
بررسی کردیم
مقایسه کردیم و نقاط ضعف و قوتشون رو به دست آوردیم. یک مدلی رو ایجاد کردیم برای کالای خودمون که ترکیبی از این استراتژی هاست و الحمدلله تا الان جواب داده. ما تقریبا مشکلی بابت
فروش نداریم،
فروشمون به بخش خصوصی نداریم. این قسمتش رو تاکید بکنم، ما بخش خصوصی رو به راحتی قانع میکنیم که این کالا با کیفیت هست، با قیمت مناسب تر و خدمات پوزیش مناسب تر.
ولی یه ارگان دولتی که میخواد خرید بکنه میره برند خارجی.
برند خارجی
که واقعا از اون
حساسیت هایی که رو کالای ما هست. خب من نمیدونم وقتی که استاندارد خاصی برای این محصول تو کشور تعریف نشده ولی اون ارگان دولتی از من استاندارد میخواد، من باید چی کار بکنم؟
یعنی چی؟ یعنی مثلا رفتی رحمتو بفروشی طرف گفته برو اون مور استاندارد بزن؟
بله استاندارد برای من میار.
بعد میری پیش استاندارد چی میگه؟
بعد من رفتم پیش استاندارد، نامه دارم از استاندارد که ما هیچ تجهیزی و هیچ فرایندی بله
که
بابت استاندارد این محصول نداریم.
گارانتی شما قانع نمیکنه؟
من بخش خصوصی رو خیلی راحت قانع میکنم
چون محصول خراب بشه برمیگردونه.
بله.
دیگه
بخش خصوصی بحثمون نمودار هزینه فایده است دیگه، یا من اینقدر پول دارم میدم، اینقدر گارانتی دارم میگیرم، اینم کیفیت محصول.
خب بخش دولتی مگه نگاهش به چیه پس؟
بخش دولتی دیگه باید از خودت بخش دولتی پرسید. ما خیلی
دیگه میدونی طرف 20 ساله رفته دیگه یه چیزی خریده دیگه دستش بر نمیداره.
بعدن میپرسیم از بخش دولتی خودمون. و از حالا میتونید به ما نمره بدید. شب آفتابی امشب 1 تا 20 چه نمره ای از شما میگیره؟ 30,036,37 22,65,25 صدای شما رو هم کم شنیدیم، تماس بگیرید. تکرار میکنم 22,65,25 خانم زارعی از شیراز نوشتم من تازه رادیو رو روشن کردم، موضوع درباره چیه؟ موضوع درباره یک تولید کننده است که دارن کالاهایی رو تولید میکنن در کشورمون که خیلی ها فکر میکنن شدنی نیست تولیدش در ایران، ولی ایشون ثابت کرد نه تنها در ایران بلکه در غرب آسیا الان منحصر به فردن، رم و هارد تولید میکنن. آقای سید صالح چراغچی، تا به اینجا هم مفصل باشون صحبت کردیم در مورد داستان آغاز فعالیت ها و البته هنوزم کلی ازشون سوال داریم. شما هم اگر ازشون سوالی داشتین میتونین مطرح کنین با 30,036,37 و البته پرسش برنامه هم پاسخ بدین. چی دلت میخواد تولید کنی که با خودت فکر میکنی تو ایران شدنی نیست این تولیدش؟ بی خیال. ۱۰۰,۰۲۰ به این کارآفرین بزرگ. 917 انتهای تلفن 68. 20 گرفتیم از خانم جعفری از زاهدان. احمد رضا میر هم به اون نمره خوبی داده، 20 داده به اون، ازش خیلی ممنونم. از بندر ماهشهر لفته ربیعی همراه ماست و ایشون هم 2 تا 20 برامون فرستادن. گفتن آقا آقای احمد رضا میر گفتن 240,000 دلار وام گرفتن به 20 میلیون دلار تبدیلش کردن، خیلی خوبه آفرین، ولی اول فرمایشاتشون گفتن که هیچ بدهی نداریم. با بخش خصوصی شروع کردن، 240,000 دلار نبود، 240 میلیون تومان بود. آره
یه قسطش هم مونده، یه 44 میلیون تومانش مونده آقای میر.
آره نگران احمد رضا نگران نباش. خیلی نوشتن، من تازه آن خوندم که موضوع رو پرسیدن چی هستش. بذاریم یک بار تازه کنیم پیام ها رو. نمره بی نهایت گرفتیم چون نوشتن هرچی نمره میدم جبران زحماتی که آقای چراغچی داشتن نمیشه، اسمشون هم ننوشتن. 938 انتهای تلفن 66. سید محمد از کرج به همون 20 داده و دوستمون 912 انتهای تلفن 21 نوشتن آرزوی بزرگ من تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب در ایرانه. شب آفتابی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در فضای مجازی هم اجازه بدین من کامنت ها رو ببینم. آقای محمد رضا رحیمی از شما سوال پرسیدن آقای چراغچی، نوشتن چطور به تکنولوژی دسترسی پیدا کردید؟ چطور دسترسی پیدا کردید؟
عرض کنم خدمتتون که یک مسیر تقریبا تو بحث رم، اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما یک سال و نیم بحث تحقیق و توسعه‌مون تو رم طول کشید. ما رم‌های DDR3 رو از اوایل سال 94 شروع کردیم بحث تحقیق و توسعه‌اش رو، طراحیش رو، و چندین مرتبه این طراحی شد، مونتاژ شد و جواب نگرفتیم، کار نکردن این محصولاتی که.
نه خب این خود این تحقیق و توسعه چطوری بود؟ مثلا رفتیم دانشگاه علم و سند مثلا اونجا گفتیم آقا ما همچین کاری میخوایم انجام بدیم، بیان نخبه ها به ما کمک کنن، یا اینکه نه اصلا خودتون استاد کار شروع کردیم به تحقیق؟
اتفاقات عجیبی افتاده، حالا من نمیدونم چقدر وقت هست که من اینو تعریف کنم، ولی نه یه تیم تحقیق و توسعه تشکیل شده توی این حوزه و حقیقت مطلب این است که ما هرچی بیشتر هم جلو میرفتیم کمتر به دست می آوردیم، چون اطلاعات یه حالت بیزینسی دارن و شما هرچی جلوتر میرید اطلاعات کمتری پیدا میکنید.
خیلی مهمه این، اگه کسی الان همچین ایده ای داره که از کاری که باید انجام بده تیم تحقیقاتی باید
بشه. بله یه تیم تحقیق و توسعه باید ایجاد بشه. دوستانی که حالا تخصص داشته باشن توی این حوزه شروع کنن کار کردن. یه خاطره خیلی کوچیک بگم من خدمتتون که این چه جوری، این لطف خدا چه جوری شامل حال اون کسی که بخواد این کارو انجام بده. این کار که میگم تولید هستا.
بله.
ما شروع کردیم تحقیق کردن که آقا از کجا باید شروع بکنیم و به کجا باید برسیم، اصلا روند چی باید باشه. خب هیچ دیدی نداشتیم، ما هرچی هم بیشتر میرفتیم جلوتر کمتر به دست میآوردیم، هرچی تحقیق میکردیم به جای مشخصی نمیرسیدیم. یه عکس ما تونستیم از یکی از این کارخونه‌های تولید رم پیدا بکنیم. تنها چیزی که پیدا کردیم یه دونه عکس بود.
خب
بعد از تمام بررسی‌ها و تحقیقات این عکس رو هرچی بالا پایین میکردیم هیچ چیزی از توش در نمیومد. این برادر من که حالا قسمت حالا مدیریت خط تولیدمون الان داره و مشغول اونجا، کلی عکس این برنامه کرده بود، یه دونه آدرس ایمیل، یه قسمتی از این عکس توی تابلویی که رو دیوار زدن وجود داره.
عجب.
یه ایمیل زده بود به این آدرس که آقا ما این تجهیزاتی که شما دارین استفاده میکنید برای تولید رم میخوایم از اینا استفاده بکنیم و از این دستگاه مثلا میخوایم. یه همچین متن این ایمیل داشت. حالا این شرکت تو کجا بود؟ تو استونی بود.
عجب.
خب این شرکت تو استونی بود، رفته و رسیده بود اونجا. این شرکت استونی ایمیل رو باز کرده و دیده بود این خودش از یه شرکتی تو کره این دستگاه رو خریده بود، یه ایمیل زده بود به شرکت کره‌ای یا یه نفری تو ایران یه همچین درخواستی آره روی این دستگاه بر ما فرستاده، ما چی کار باید بکنیم؟ جالبه که شرکت کره‌ای نماینده فروشی که حالا چند تا حوزه دیگه داره کار میکنه، ولی این دستگاه هم تو ایران داره کار میکنه، تو ایران داشت.
اه
جالبه. ایمیل زده به شرکت کره‌ای که یه همچین دستگاهی رو یه نفری توی